ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که صدر اعظم پاکستان بار دیگر استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان و آسیای جنوبی را رد کرد. ملاقات روز گذشته رئیس جمهور افغانستان با رئیس جمهور ایالات متحده و مطالب دیگر. برنامه‌های هفتهوار را نیز داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید از امریکا خواهان چک سفید نیست. اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان خواهان تغییرات در برنامه های آموزشی نیروهای افغان شده است. رئیس جمهور امریکا فرمان تشدید تحریم ها علیه کره شمالی را امضا کرد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید افغانستان از ایالات متحده آمریکا چک سفید نمیخواهد، بلکه فیصله کرده تا در برابر فساد مبارزه کند، از جای منابع جلوگیری کرده و به گونه شفاف حسابده باشد. رئیس جمهور غنی این را در عین دیدار با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصلی داریم. سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان خواهان برخی تغییرات در برنامه آموزش نیروهای افغان شده است. سیگار در آستانه اعزام بیش از 3000 نیروی اضافی امریکا به افغانستان با نشر یک گزارش میگوید ایالات متحده امریکا نتوانسته است در افغانستانی که بنابر جنگ‌ها درگیر فقر و فساد است، پیچیدگی‌های برنامه آموزشی نیروهای افغان را تخمین کند. در این گزارش اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان که روز گذشته نشر شد آمده است، نبود اقدامات مشترک میان وزارت‌های دفاع و خارجه امریکا به حیث ارگان‌های یک حکومت واحد از کاستی‌های این برنامه آموزشی است. به گفته این گزارش، یک کاستی دیگر این است که کارمندان سفارت امریکا در کابل از ساختمان این سفارت بیرون نمی‌روند تا این برنامه را نظارت کرده و هماهنگی بیشتر را ایجاد کنند. بیش از 700 زن تجارت پیشه در ولایت بامیان از کمک‌های نقدی دولت ایتالیا بهره‌مند شدند. این کمک‌های نقدی روز گذشته طی یک مراسم از سوی ریاست کار و امور اجتماعی اتاق‌های تجارت و صنایع و مؤسسه حفاظت و مسئولیت اجتماعی ولایت بامیان به این خانم‌ها سپرده شد. برای هر خانم شامل در این برنامه $500 آمریکایی کمک شده است. در این مورد هم در همین برنامه صحبت داریم. تیم ملی فوتسال افغانستان در چهارمین مسابقات داخل سالن آسیا توانست تیم امارات متحده عرب را 4-3 گل شکست دهد. مسابقات اندور یا داخل سالن آسیا در اشقابات پایتخت ترکمنستان جریان دارد. محمد یوسف کارگر، معاون فنی فدراسیون فوتبال افغانستان، پس از پیروزی تیم ملی فوتسال کشور در برابر تیم ملی امارات متحده عرب به رادیو آزادی گفت:
تیم چین 6-1 شکست میده، تیم مالدیف هم 6-1 شکست میده و بازی دیروز خودک تیم ازبکستان 4-2 شکست میده. امروز خوشبختانه تانستن که تیم امارات 4-3 شکست بده.
این بار نخست است که تیم ملی فوتسال افغانستان در مسابقات داخل سالن آسیا اشتراک کرده است. خبرهای افغانستان و جهان را ادامه میدهیم. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فرمان تشدید تحریم‌ها بالای کره شمالی را امضا کرد که بر اساس آن افراد و شرکت‌هایی که با پیانگ یانگ تجارت می‌کنند هدف این تحریم‌ها قرار خواهند گرفت. دونالد ترامپ پس از امضای این فرمان به خبرنگاران گفت با عملی شدن این فرمان جلوی آن منابع گرفته می‌شوند که تلاش‌های پیانگ یانگ را برای دسترسی به سلاح هسته‌ای تمویل می‌کنند. و افزود سلاح‌های هسته‌ای و راکت‌های کره شمالی تهدید جدی برای صلح و امنیت در جهان است و غیر قابل قبول است که دیگران این رژیم جنایتکارانه سرکش را حمایت می‌کنند. پیش از اعلام امضای فرمان تشدید تحریم‌ها بالای کره شمالی، رئیس جمهور دونالد ترامپ در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد کره شمالی موقف تند اختیار کرد و رهبر این کشور را یک انتحاری خواند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هشدار داد که اقدامات نظامی بالای برنامه هسته‌ای کره شمالی می تواند منجر به یک فاجعه شود. سرگی لاوروف در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت روسیه آزمایش‌های اخیر هسته‌ای و راکتی کره شمالی را به شدت محکوم می‌کند، اما افزود که اقدامات نظامی فاجعه بار خواهند بود. وزیر خارجه روسیه این اظهارات را پس از آن ابراز کرد که رئیس جمهور آمریکا از امضای فرمان تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی خبر داد. آزمایشات هسته‌ای و راکتی اخیر کره شمالی باعث شد تا پیانگ یانگ شدیداً مورد انتقاد آمریکا و برخی از کشورهای دیگر قرار گیرد. برخی کشورهای عضو ناتو تمرینات نظامی دفاعی را در شمال پولند آغاز کردند. این تمرینات پس از آن برگزار شد که روسیه و بلاروس هفته پیش مانور مشترک را با اشتراک نزدیک به 13,000 سرباز از دو کشور انجام دادند. تمرینات نظامی دفاعی کشورهای عضو ناتو که به نام اژدهای ابدم مسماست با اشتراک 17,000 سرباز ناتو را اندازی شده که در آن نیروهای زمینی، هوایی و بحری اشتراک کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. صدر اعظم پاکستان میگوید کشورش نمیتواند ملامتی رکود سیاسی و نظامی در افغانستان را به عهده بگیرد. رئیس جمهور افغانستان میگوید خواهان چک سفید از آمریکا نیست.
We do not ask for a blank check.
یک تحلیلگر در مورد ملاقات رهبران آمریکا و افغانستان میگوید تفصیل خبرها.
آقای ترامپ اشاره داشت به بهبودی هایی که شروع شدن به ظاهر شدن در حقیقت در افغانستان.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. در ولایت بلخ دو مرکز صحی دیگر به زودی فعال می شود. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا فرمان تحریم های جدی را علیه کره شمالی امضا کرد. در بامیان برای بیش از صدها زن تجارت پیشه از سوی دولت ایتالیا کمک نقدی صورت گرفت. یک مسئول این برنامه بر رادیو آزادی توضیحات داده است. در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نشر می‌رسد و همچنان آشیانه را خواهیم داشت. صدر اعظم نو پاکستان شاهد خاقان عباسی در اولین سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شام گذشته استراتژی نظامی نو آمریکا را در کشور همسایه پاکستان افغانستان رد کرده و از گسترش روزافزون نقش اقتصادی چین در منطقه ستایش کرد. یک بخش مهم استراتژی نو قصر سفید برای جنوب آسیا و افغانستان تلاش برای پیروزی در جنگ علیه طالبان می باشد و در آن پاکستان تهدید شده است، زیرا مقامات آمریکایی و افغان می گویند که پاکستان در خاک خود برای طالبان افغان پناهگاه امن مهیا ساخته است. اما عباسی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد این ادعا را رد کرد. او گفت پناهگاه‌های امن طالبان در قلمرو پاکستان نیستند، بلکه در مناطق وسیع تحت کنترل طالبان در داخل افغانستان می باشند. او بار دیگر هشدار داد که پاکستان اجازه نمی دهد بهانه برای جنگ دیگران باشد. صدر اعظم نو پاکستان افزود اسلام آباد حاضر است با کابل کار کند تا تمام حملات دو طرف سرحدات را متوقف بسازند و کشورش جنگ داخلی خود را علیه تروریستان ادامه می دهد. و ادعا نمود که گروه های افراطی را در مناطق قبایلی قلمرو پاکستان ریشه‌کن کرده است که در این راه هزاران فرد ملکی و نظامی پاکستان قربانی شدند. و افزود چیزی که پاکستان حاضر به انجام آن نیست این است که نمی خواهد جنگ افغانستان را در خاک خود پیش ببرد و همچنان نمی تواند از استراتژی حمایت کند که رنج مردم افغانستان، پاکستان و منطقه را بیشتر و طولانی تر می سازد. صدر اعظم پاکستان شاهد خاقان عباسی اظهار داشت در پهلوی مردم افغانستان در 4 دهه گذشته مردم پاکستان بیشترین مشکل را از دخالت‌های خارجی و جنگ داخلی افغانستان متحمل شدند. به گفته او این جنگ کشورش را دامنگیر سرازیر شدن افراطگرایان، تروریستان، اسلحه، مواد مخدر و میلیون‌ها مهاجر ساخته است. و تأکید نمود با قبول این همه رنج و قربانی آزاردهنده است که پاکستان برای رکود نظامی و سیاسی در افغانستان ملامت شناخته شود. عباسی یک بار دیگر تأکید نمود که هیچ طرف جنگ در افغانستان توان پیروزی در میدان جنگ را ندارند و صلح یگانه راه ختم این بحران 16 ساله می باشد. با گفته او هیچ کس بیشتر از پاکستان خواهان صلح در افغانستان نمی باشد و در این رابطه به 3 میلیون مهاجر افغان اشاره نمود که هم اکنون در خاک پاکستان به سر می برند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا فرمان تشدید تحریم‌ها بالای کره شمالی را امضا کرد. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. اما پیش از آن رئیس جمهور افغانستان میگوید کشورش از آمریکا چک سفید نمیخواهد، بلکه برای مبارزه با فساد، جلوگیری از ضیاع منابع و حسابدهی کامل نتایج مصمم است. ملاقات میان رئیس جمهور محمد اشرف غنی و دونالد ترامپ روز گذشته در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شد. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید افغانستان از آمریکا چک سفید نمیخواهد، بلکه کشورش در مبارزه با فساد، جلوگیری از ضیاع منابع و حسابدهی و شفافیت کامل آن مصمم است. رئیس جمهور افغانستان این را روز گذشته در دیدار با دونالد ترامپ، همتای آمریکاییش، در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت. رئیس جمهور اشرف غنی در حضور همتای آمریکاییش به رسانه‌ها گفت:
We do not ask for a blank check.
او می گوید ما خواهان یک چک سفید نیستیم و برای انجام کارهای مصمم هستیم که مربوط ما می شوند. مبارزه با فساد، اطمینان‌دهی برای جلوگیری از ضیاع منابع و حسابدهی کامل برای نتایج آن. به گفته آقای غنی، ایالات متحده آمریکا با استفاده از تمام ابزارهای نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی خواهان بیرون کشیدن افغانستان از بحران 40 ساله است و افغانستان از این بابت سپاسگزار است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، کمرو با رئیس جمهور اشرف غنی حضور داشت، از روحیه عالی سربازان افغان در جنگ علیه تروریسم ستایش کرد و گفت نظامیان آمریکایی نیروهای افغان را رهبری می کنند که شدیداً در برابر گروه های تروریستی می جنگند. دونالد ترامپ افزود او می گوید ما برای چند دلیل در افغانستان حضور داریم، اما یک دلیل عمده آن متوقف ساختن شبکه های تروریستی است که به هر دلیلی که به نظر می رسد نسبت به هر جای دیگر در افغانستان جمع شدند. ما کار خود را به گونه مؤثر انجام می دهیم. رئیس جمهور دونالد ترامپ همچنان گفت در حال حاضر 20 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت دارند، اما اکنون قواعد جنگ تغییر کرده است. او افزود نظامیان آمریکایی و افغان به تروریستان مستقر در آن کشور ضربه شدید وارد کردند. از سوی دیگر ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر یک اعلامیه میگوید رؤسای جمهور افغانستان و ایالات متحده آمریکا در ملاقاتشان روی مبارزه جدی علیه تروریسم، تمویل، تجهیز و بلند بردن توانایی های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بحث کردند. در اعلامیه آمده است که رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد همکاری های اقتصادی کشورش با افغانستان نیز صحبت نموده. در این اعلامیه به نقل از رئیس جمهور ترامپ نوشته شده که گفته است ایالات متحده آمریکا برای پیشرفت و رفاه افغانستان به شمول معادن در سکتورهای گوناگون این کشور را همکاری اقتصادی خواهد کرد. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان می‌افزاید که محمد اشرف غنی از حمایت آمریکا جهت انکشاف منابع طبیعی افغانستان استقبال کرده و همچنان گفته است که انکشاف اقتصادی و رفاه افغانستان به انکشاف سکتور معادن این کشور بستگی دارد که به گفته رئیس جمهور غنی افغانستان از این مسیر می‌تواند خودکفا شده و از عهده مصارف امنیتی خود بیرون شود.
گزارش بود در مورد ملاقات رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان. این ملاقات در حال صورت گرفت که امریکا حدود یک ماه پیش استراتژی جدیدش را برای افغانستان و جنوب آسیا اعلام کرد. ولی آریا، تحلیلگر امور سیاسی و امنیتی افغان مستقر در لندن، به این باور است که پس از اعلام این استراتژی تغییرات مثبت در عرصه سیاسی و امنیتی افغانستان مشاهده می شود و این تغییرات باعث شد تا رئیس جمهور غنی در ملاقات با رئیس جمهور ترامپ با اطمینان بیشتر مسائل را مطرح کند. فرشته‌نگار در همین مورد با آقای آریا صحبت کرده و آقای آریا در پاسخ به اولین سوال می گوید:
آقای غنی تمجید کرد و قدردانی کرد از استراتژی آقای ترامپ و اشاره داشت به بهبودی‌هایی که شروع شدن، به ظاهر شدن در حقیقت در افغانستان. ما در اواخر بعد از اعلام استراتژی جدید شاهده ای بودیم که هم در عرصه امنیتی تغییرات اندکی در حال دیده شدن بود و هم در عرصه سیاسی. مثلا روحیه، به عنوان نمونه، روحیه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بسیار قوی تر شده، از اطمینان بیشتر برخوردارن، چشم‌انداز آینده روشن‌تر شده. در ارتباط با پاکستان فعلا بلا تکلیفی قبلی وجود نداره و در ارتباط با مردم ما گزارش های داشتیم که حتی مردم، سرمایه‌گذارها، تجار، اینا هم امیدواریشان تا اندازه بیشتر شده. حتی اگر بگیم بیشتر، حداقل او بدبینی قبلی وجود نداره.
رئیس جمهور اشرف غنی به آقای ترامپ ایره هم گفت که افغانستان از امریکا چک سفید نمیخواهد، بلکه افغانستان در مبارزه با فساد، جلوگیری از ضیاع منابع و حسابدهی کامل آن مصمم است. شما چی فکر میکنین که آیا حکومت افغانستان که درگیر ناامنی ها در نقاط مختلف میتونه که به این تعهدات را که دوباره تکرار کرد به اینا رسیدگی بکنه؟
خب این تعهد بسیار دشوار است، ولی چاره ای نیست جز اینکه حکومت افغانستان و تمام نهادهایی که در اونجا فعال هستند بیشترین تلاش خود روی از این عرصه متمرکز بکنند در زمینه مبارزه با فساد. در غیر آن صورت، و امریکا هم واضح ساخته، کشورهای کمک کننده دیگه هم که واضح نیستن یک چک سفید به افغانستان بدن، این امیدواری هایی که من پیشتر گفتم در حال دیده شدن از طرف افغانستان به معنی نیست که تضمین کننده آینده روشن باشه. یک از نکات بسیار مهم و کلید موفقیت در حقیقت شروع جدی و ادامه جدی مبارزه با فساد است. امیدوار هستیم به هر حال حکومت افغانستان بتونه تعهدات را که داده عملی بکنه.
آقای آریا، یکی از نکات عمده سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکایی بود که امریکا تا زمانی که شبکه‌های تروریستی را در افغانستان از بین نبرده، در افغانستان باقی خواهد ماند. امریکا خودش در جنگ عملا در افغانستان دخیل نیست. پس چگونه میتونه که این شبکه‌های تروریستی که خود آقای ترامپ هم گفت در حال حاضر 20 شبکه تروریستی است در آن کشور، اونا را از بین ببره و شکست بدهه؟
چرا ایالات متحده مستقیم دخیل است؟ بخشی از نیروهایی که فعلا ایالات متحده در افغانستان داره، اینا مستقیما در بخش مبارزه با تروریسم اینا فعالیت میکنن برای شبکه‌های تروریستی مختلف و حتی مشاورین که در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ایالات متحده داره، اینا هم از صلاحیت‌های بسیار بالای برخوردارن. قرار است که صلاحیت‌هاشون بیشتر بشه در چارچوب استراتژی جدید. حتی یک مشاور آمریکایی صلاحیت داره که در زمانی که یک حمله صورت میگیره از جانب طالبان برای نیروهای دولتی درخواست نیروی هوایی بکنه تا اونا بیان عملیات و بمباران هوایی بکنن. بنابراین تفاوت‌های بسیار زیاد وجود خواهد داشت با او رویکرد قبلی و هم برای بر علاوه آموزش و مشورت و معاونت در عملیات مستقیم نظامی هم اینا دخیل خواهند بود.
ولی آریا، تحلیلگر امور سیاسی و امنیتی افغان بود که در مورد ملاقات رئیس جمهور اشرف غنی با رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ توضیحات میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم بیایید پیام های بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را از کابل در مورد فشارهای امریکا و تأثیر آن بر پاکستان بشنوید.
چون که امریکا چیزی خواسته باشه اما قسم کدام میتونه، یعنی میتونه که سر همسایه افغانستان که پاکستان و ایران و هر ملک دیگه که باشه به خاطر امنیتش، به خاطر تروریسم، به خاطر هر کاری که باشه، یعنی سرشان واقع بلنده میتونه سرشان فشار بیاره برشان بگه که افغانستان باید به حالت خودش بانند، بانند که از این بدبختی، از این مشکلات، از این بیرون برد.
سر پاکستان اقتصادش از این بسازه، چیزی که برش پول میتر پولش قطع بسازه، سر از این مولم دار تو رساده کجا خود جاینشین یه مطلسام و جای دهندهش هموزده کموجه بر جای داده، پناهگاه داده، هر کاری که میکنه پول میتر شده به شما باطن میشه، تربیهش میکنه وطن با شما رایش میکنه، اینو الگ افشار بیاره بالا سر از او مولم دار قطع میکنه مداخله خود.
خوب نظرم باید فشار وارد شو سر پاکستان، از امریکا خواهش رو که سر پاکستان اضافه فشار پرتا کمکار سر بند کنه، دیگه فشار سر بیاره که بالاخره برا بیاره.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شما پیام های بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را در مورد فشارهای امریکا بر پاکستان شنیدید و حالا هم حسیب تلاش مرور دارد بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلب دارد در مورد ادعاهای صدر اعظم پاکستان که گفته است طالبان در مناطق سرحدی این کشور با افغانستان ریشه‌کن شده‌اند. اما به نوشته روزنامه، جامعه جهانی و به طور خاص ایالات متحده آمریکا به این ادعاهای پاکستان اعتماد ندارند و استراتژی رئیس جمهور دونالد ترامپ نشان دهنده این حقیقت است. زیرا در آن به پاکستان با لحن جدی هشدار داده شده است که امریکا دیگر تحمل این را ندارد که یک کشور از امریکا کمک بگیرد و همزمان گروه های تروریستی را در خاک خود پناه بدهد و از آنها حمایت کند. روزنامه می افزاید پیروزی استراتژی رئیس جمهور ترامپ در رابطه با افغانستان به آن مربوط می شود که پاکستان تا چه حد در جلوگیری از حملات از خاک این کشور بر افغانستان فعالیت می کند و تا چه حد مانع حرکت این گروه ها به آن سوی سرحد می شود. روزنامه از قول اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نوشته است که می گوید همین عنصر در استراتژی رئیس جمهور ترامپ نو است که برای پاکستان زمینه را مساعد می سازد تا از فرصت استفاده کرده و مسیر فعالیت خود را در افغانستان تغییر بدهد. و به گفته رئیس جمهور افغانستان اگر پاکستان این تغییرات را وارد نکند، طوری که در استراتژی نو امریکا ذکر شده، این عمل آن بی‌تاوان نخواهد ماند. با ذکر این مطالب روزنامه چنین نشان می دهد که با وصف ادعاهای پاکستان که گویا طالبان را ریشه‌کن نموده و دیگر کدام گروه افراطی در خاک این کشور فعالیت ندارد، جامعه جهانی مخصوصا امریکا و افغانستان به این گونه ادعاهای پاکستان اهمیت قائل نیستند و خواهان گام‌های عملی از جانب این کشور می باشند. نشریه دیپلمات در شماره اخیر خود به این موضوع تمرکز می کند که آیا جنگ افغانستان یک مبارزه برای سرکوبی شورشیان می باشد و یا یک جنگ داخلی است؟ روزنامه تفاوت این دو جنگ را شرح می دهد که در مبارزه علیه شورش هدف این است که شورش سرکوب شود و حکومت قدرت مطلق در سرتاسر یک کشور داشته باشد. اما در جنگ داخلی بیشتر این مطرح است که از پیشرفت مخالفین جلوگیری شود و موقعیت‌هایی را که حکومت در دست دارد از آن حفاظت کند و نگذارد که دشمن پیشروی نماید. نشه می افزاید این عمل دشمن را خسته ساخته و در دراز مدت به آن می فهماند که در تلاش های سیاسی می تواند دستاورد بیشتر داشته باشد و به مرور زمان به میز مذاکره حاضر می شود. به نوشته نشریه دیپلمات، از گفتار حکومت افغانستان و مقامات نظامی امریکا در این کشور و از عبارات استراتژی نو امریکا چنین معلوم می شود که آنها هم می خواهند حتی الامکان فشار را بر طالبان بیشتر بسازند و نگذارند که آنها پیشرفت کنند تا آنها راه آشتی را پیش گیرند. به نوشته نشریه، جنگ های چندین سال گذشته نشان داده است که حکومت افغانستان در آینده نزدیک توان آن را نخواهد داشت که سرزمین این کشور را به طور کامل تحت کنترل بگیرد و از این رو می خواهد طالبان قانع شوند که در میدان جنگ برای آنها پیروزی وجود ندارد و اگر راه آشتی را پیش گیرند و از خشونت دست بکشند، شاید دستاوردهای آنها بیشتر باشند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اعضای خانه احزاب سیاسی، نهادهای جامعه مدنی و شوراهای اجتماعی از رهبران حکومت می‌خواهند خودخواهی نکرده و برای بهبود وضعیت در کشور به احزاب سیاسی و ملت مراجعه نمایند. شاه محمود پوپل رئیس حزب صلح ملی افغانستان روز پنجشنبه در نشستی که از سوی خانه احزاب در کابل راه اندازی شده بود، با اشاره به این مسئله گفت که هنوز هم یک سلسله مشکلات در نظام فعلی وجود دارد. جاوید حسن‌زاده موضوع را پیگیری کرده است.
برخی از اعضای خانه احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و شورای اجتماعی افغانستان میگویند خودخواهی ها در نظام فعلی سبب میگردد تا افغانستان روز به روز به انزوا کشانده شود. شاه محمود پوپل رئیس حزب صلح ملی افغانستان و یکی از اعضای خانه احزاب سیاسی روز پنجشنبه در نشست در کابل از خودخواهی رهبران حکومت انتقاد کرده و گفت که این کار در گذشته نتیجه خوب نداشته و حتی سبب شکست نظام ها در افغانستان شده است.
زما هیله له ولسمشر او رئیس اجرایه نه داده چی
وای میگوید توقع من از رئیس جمهور و رئیس اجرایه این است که به مردم و احزاب سیاسی مراجعه کنند و هرگاه این کار را نکنند، طوری که در گذشته بعضی نظام ها شکست خوردن، اینها نیز با چنین مشکل مواجه میگردند. افغانستان روز به روز به انزوا می رود. علت این است که خودخواهی در نظام فعلی هم موجود است و باید به آن توجه شود.
دغدغه چی خودخواهی به نظام که هم موجود است باید توجه کی.
آقای پوپل خواهان سهم دادن به احزاب سیاسی در نظام گردید و این کار را برای بهبود وضعیت در کشور مهم خواند. اعضای خانه احزاب سیاسی، نهادهای جامعه مدنی و شورای اجتماعی قطعنامه‌ای را نیز صادر کرد که در آن از همه مردم و اقوام کشور خواسته شده بود تا اتحادشان را حفظ کنند. انتقاد از حکومت وحدت ملی از سوی اعضای خانه احزاب سیاسی در حال صورت می‌گیرد که پیش از این نیز برخی نهادها از رهبران حکومت خواسته بودند تا به خاطر بهبود وضعیت امنیتی و سیاسی در کشور با نهادهای مختلف و مردم مشوره نمایند. در این حال ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید رهبران حکومت وحدت ملی همواره نقش احزاب سیاسی و مردم را در تصمیم‌گیری‌ها مد نظر گرفته و آرای مردم نیز احترام گذاشتند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در این مورد به رادیو آزادی گفت
احزاب مطرحی که در افغانستان فعالیت دارند، اینا خودشان در حکومت و در هر سه قوا حضور فعال دارند. چهره ها و شخصیت هایی که در حکومت هستند، مسئولیت های کلان دارند، اینا خودشان عضو یا رهبری احزاب سیاسی هستند، در تمام تصمیم گیری ها دخیل هستند. شمار از احزاب هم که بیرون از ساختار حکومت هستند، در تمام مسائل ملی و بین المللی رئیس جمهور با اینا مشوره دارند.
آقای مرتضوی همچنان از احزاب سیاسی و نهادهای مدنی خواست که هرگاه دیدگاه و طرح جامعه و مؤثر برای بهبود وضعیت در کشور داشته باشند، آن را با حکومت شریک سازند تا از آن استفاده صورت گیرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فرمان تشدید تحریم‌ها بالای کره شمالی را امضا کرد. دونالد ترامپ همچنان روز گذشته در دیدارش با رئیس جمهور کره جنوبی و صدر اعظم ژاپن گفت در تحریم‌های جدید صنعت نساجی، ماهیگیری، تکنولوژی ارتباطات و صنایع تولیدی کره شمالی هدف قرار خواهند گرفت. فرشته نگاه موضوع را پیگیری کرده است.
رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا روز گذشته در حاشیه نشست مجمع سازمان ملل در نیویورک گفت قابل پذیرش نیست که برخی مؤسسات کره شمالی را حمایت مالی می کنند. دونالد ترامپ در آستانه دیدار با رئیس جمهور کره جنوبی و صدر اعظم ژاپن به خبرنگاران گفت با عملی شدن این فرمان جلو و آن منابعی گرفته می شوند که تلاش های پیونگ یانگ را برای دسترسی به سلاح هسته‌ای تمویل می کنند. آقای ترامپ گفت این فرمان را امضا کرده است. او می گوید امروز آن فرمان جدید خود را اعلام می کنم که امین اکنون امضا کردم. این فرمان توانایی ما را افزایش می دهد تا آن افراد، شرکت ها و مؤسسات مالی را هدف قرار دهیم که برای اقدامات کره شمالی راه را هموار می کنند. کره شمالی اخیراً به خاطر آزمایشات پی در پی راکت‌های بالستیک قاره‌پیما که به گفته پیونگ‌یانگ توانایی هدف قرار دادن آمریکا را دارند، با انتقادات شدید جامعه جهانی روبرو شد. شورای امنیت سازمان ملل در 11 سپتامبر آزمایش راکتی کره شمالی را که از قلمرو فضایی ژاپن عبور کرد، یک عمل تحریک‌آمیز خواند و شدیداً محکوم کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ در سخنرانی خود به روز سه‌شنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ارتباط به کره شمالی موقف تند گرفت و رهبر کره شمالی را یک انتحاری خواند. مون جای هین رئیس جمهور کره جنوبی خواهان راه حل سلامیز برای بحران کره شمالی شد و به مجمع عمومی سازمان ملل گفت بانک برای آماده ساختن کره شمالی به مذاکرات از وضع تحریم ها بالای پیونگ یانگ حمایت می کند، اما کشورش هیچگاه خواهان سقوط کره شمالی نیست. کره شمالی به خاطر آزمایش راکت های بالستیک چندین بار با تحریم های شورای امنیت سازمان ملل روبرو شده، اما پیونگ یانگ به روز دوشنبه اعلان کرد که وضع تحریم های بیشتر برنامه اتمی این کشور را شدت خواهد بخشید. رئیس جمهور ایالات متحده در انگام اعلام تحریم های جدید بالای کره شمالی گفت بانک مرکزی چین باید روابط کاریش را با کره شمالی متوقف سازد و در تحریم های جدید شبکه های ترانزیت و تجارت کره شمالی از همه بیشتر متضرر خواهند شد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید افغانستان از ایالات متحده آمریکا چک سفید نمیخواهد، بلکه فیصله کرده تا در برابر فساد مبارزه کند، از ضیاع منابع جلوگیری نماید و به گونه شفاف حسابده باشد. سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان خواهان برخی تغییرات در برنامه آموزش نیروهای افغان شده است. بیش از 700 زن تجارت پیشه در ولایت بامیان از کمک‌های نقدی دولت ایتالیا بهره‌مند شدند. تیم فوتزال افغانستان در چهارمین مسابقات داخل سالن آسیا توانست تیم امارات متحده عرب را 4-3 گل شکست دهد. در بازی‌های قبلی هم تیم افغانستان پیروز بوده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فرمان تشدید تحریم‌ها بالای کره شمالی را امضا کرد که بر اساس آن افراد و شرکت هایی که با پیونگ یانگ تجارت می کنند هدف این تحریم ها قرار خواهند گرفت. و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هشدار داد که اقدامات نظامی بالای برنامه هسته‌ای کره شمالی می تواند منجر به یک فاجعه شود. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. دو مرکز صحی به ارزش بیش از 7 لک دلار آمریکایی در ولایت بلخ تحت آبگذاری شدند. میرویس ربی مسئول اداره صحت عامه بلخ می گوید هزینه مالی ساختمان این دو مرکز صحی از سوی وزارت مالیه کشور پرداخت شده است. با گفته مسئولان این دو مرکز روزانه به صدها مریض خدمات صحی فراهم می کنند. مجیب الرحمن حبیب زای گزارش می‌دهد.
مسئولان اداره صحت عامه ولایت بلخ دو مرکز صحی را به ارزش بیش از 7 لک دلار آمریکایی در شهر مزار شریف و قریه لنگرخانی ولسوالی نهریشایی سنگ تحت آبگذاری کردند. میرویس ربه مسئول اداره صحت عامه بلخ میگوید که هزینه مالی این دو مرکز صحی از سوی وزارت مالیه کشور پرداخت شده و کار ساختمانی آن تا 9 ماه دیگر تکمیل خواهد شد. وی گفت این مراکز صحی هم روزه برای صدها افغان ارائه خدمات خواهد داشت. میرویس ربه در مورد به این مراکز صحی
یک مرکز تشخیصی است که تمام ولایات شمال، مردمش بلخ و سایر ولایات شمال از این به عنوان یک مرکز رفرنس و یک مرکز بسیار کلان تشخیصی استفاده خواهد کردن. و ساختمان شفاخانه 15 بستر که در مرکز لنگرخانه است، 10 قریه به شمول خود لنگرخانه از استفاده میکنند. هر دو پروژه 9 ماه کاری زمان دارد.
دکتر میرویس ربی میگوید که مرکز تشخیصی امراض مختلف که در شهر مزار شریف اعمار میگردد برای 9 ولایت شمالی عرضه خدمات خواهد داشت. مسئول اداره صحت عامه بلخ میگوید که قراردادهای ساختمانی این دو مرکز صحی با شرکت‌های بهار بلخ و فهیم فرزاد حکیمی بر اساس رقابت آزاد و با حضور داشت هیئت مختلط از حکومت عقد شده است. ساکنان قریه لنگرخانی ولسوالی نهرشایی بلخ میگویند که با اعمار این مرکز صحی 15 بستر مشکلات صحی اکثر از باشندگان این ولسوالی حل خواهد شد. قاری احمد امام مسجد قریه لنگرخانه و غلام صدیقی که از ساکنان ساکنان این محله در رابطه میگویند.
تقریبا 1 کیلومتر همون جایی که دور از این کلینیک یا 1.5 کیلومتر شاید فاصله داشته باشه. این ما بین مرکز چندین قریه واقع شده. این بسیار یک موقعیت خوب است. ما تا شهر مزار میریم از 10 کیلومتر است و 10 کیلومتر یک مسلمان متوسط با آسانی نمیتونه که یک موتر کرا بکنه و اون موتر چقدر منتظر ازی باشه و پس مریضی رو ببره و بیاره. این مریضی بسیار مشکلات خلق میشه.
ولی فعلا فضل خدا که 15 بستر جو شده در چند قریه در نظر میگیره. مردم بسیار خرسند است، بسیار خوشوقت است، بسیار خوشحالی میکنن. در رسای دولت و در جهه بزرگای ما استقبال میکنن که خوب شد که بخیر ما از مشکلات امنی شفاخانه خلاص شدیم.
مسئولان ریاست سلطام بلخ ادعا میکنند که مزار شریف با داشتن یک شفاخانه 7650 بستر و بیش از 136 مرکز صحی دارنده بیشترین مراکز صحی در سطح کشور بوده و باشندگان بیش از 9 ولایت زون شمال و شمال شرق را زیر پوشش خدمات صحی خود قرار داده است.
برای 700 خانم که تجارت پیشه می باشند در بامیان کمک های نقدی صورت گرفته است. این کمک ها توسط دولت ایتالیا و با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی به زنانی که تجارت می کنند یا می خواهند تجارت جدیدی را آغاز کنند توزیع می شود. در این مورد عباس نادری از بامیان گزارش می دهد.
برای 700 نفر از خانم‌های تجارت پیشه و کسانی که تازه می‌خواهند تجارت را شروع کنند از طرف دولت ایتالیا کمک‌های مالی توزیع شد. این برنامه با همکاری ریاست کار و امور اجتماعی، اتاق تجارت و صنایع و توسط مؤسسه حفاظت و مسئولیت اجتماعی بامیان در این ولایت تطبیق شد. عبدال دانشیار مسئول ولایتی مؤسسه حفاظت و مسئولیت اجتماعی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
برنامه ایره که امروز شما شاید از وستین برنامه حمایت مالی برای خانمایی هستن که یا قبلا تجارت داشتن یا جدید میخواید که این تجارت را آغاز بکنن. در بامیان ما در کل 703 خانم را تحت پوشش قرار میدیم که 603 خانم از کاروبار جدید و متباقی از اینا کسایی هستن که کاروبار قبلی دارن و این برای هر خانم 3500 افغانی یا $500 از طرف با حمایت مالی سفارت ایتالیا و تطبیق کننده کار و وزارت کار و امور اجتماعی و همکار از اونا که ما هستیم مسئولیت اجتماعی در بامیان تطبیق میشه.
در این برنامه 2500 خانم ثبت نام کرده بودند که بعد از قرعه کشی برای 703 نفر از این خانم ها کمک های نقدی به ارزش $500 آمریکایی برای هر نفر توزیع می شود. به گفته مقامات اتاق تجارت بامیان در حال حاضر در حدود 70 زن در بخش تجارت مصروف فعالیت هستند که این زنان صنایع دستی، محصولات لبنیاتی و محصولات زراعتی را تولید می کنند.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه آشیانه را می شنوید که شمیلا جاوید تهیه کرده است. اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونسف را در مورد اطفال داریم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با امید صحتمندی هر یکتان میپردازیم به داشته های برنامه خود. در برنامه این هفته در رابطه با آموزش اضطراری شاگردان عودت کننده از کشورهای همسایه با محترمه لیلما حسینی مسئول تعلیم و تربیت در دفتر یونسف گفت و شنوده داریم. امید میکنم که تا پایان برنامه با ما باشید. خوش آمدین به استودیو رادیو آزادی.
تشکر میکنم سادیه جان.
خانم حسنی، میشه که بر ما بگوین شاگردان عودت کننده که از کشورهای همسایه به افغانستان میآیند پروسه ثبت و راجستر از یا چی گونه میباشد؟
تشکر. شاگردانی که از ممالک همسایه عودت میکنن بر افغانستان، در قدم اول بدون در نظر داشته اسنادشان اینا شامل مکاتب میشن، البته شامل مکاتب رسمی و دولتی. و بعدن پروسه قسمی است که شرایط خاص خود دارد. در ظرف 3 ماه باید همچون شاگردا اسناد تعلیمی خود حاضر بسازن و اگر در ظرف 3 ماه اسناد تعلیمی خود حاضر ساخته نتانستن، وزارت معارف افغانستان از اتشه تعلیمی که در کنسولگری افغانستان در ممالک همسایه کار میکنن از اونا تقاضای کمک میکنن تا اسناد همچون شاگردا را حاضر بسازن و اگر هیچ اسنادی وجود نداشته باشد توسط امتحانی که از شاگردا گرفته میشه تثبیت صنف میشن و اونا بعدن باز به درس خود ادامه میدن.
شما از اسنادا یادآور شدین، شاگردانی که در مکاتب پاکستانی یا ایرانی درس خواندن آیا سندی که میارن قابل قبول شما میباشن؟
بله، شاگردانی که از مکاتب پاکستانی و یا مکاتب ایران اسناد تعلیمی خود حاضر میکنن اسناد از اونا قابل قبول است، به شرطی که اسنادشان از طرف کنسولگری افغانستان در همون مملکت تصدیق شده باشه و همچنان وقتی که به افغانستان عودت میکنن اسناد خود را به وزارت خارجه افغانستان میبرن، وزارت خارجه افغانستان هم او را تصدیق میکنه و بعدن به وزارت تعلیم و تربیه اسناد خود را حاضر میسازن و این اسناد ها از تمام مکاتبی که اگر مکاتب مهاجر در خود مملکت است اسنادش میره به کنسولگری افغانستان در همون مملکت و اتشه تعلیمی میتونه که او اسناد شناسایی بکنه و بعد از شناسایی مهر و تاپه میکنه، بعد از او به دست خود اولیای شاگرد میده که به افغانستان بیارن و اینجا هم چون امو تاپه و مهر کنسولگری افغانستان در پاکستان یا ایران موجود است و نمونیش و وزارت معارف افغانستان هم میتونه که تثبیت بکنه که آیا این اسناد اصلی است و یا جعلی.
شاگردایی که از دیگر کشورها میاین مثلا ایران و پاکستان، مضامینی که در مکاتب افغانستان تدریس میشه اون مضامین نیست و شاگردایی که در افغانستان میاین شامل مکتب میشن دی مضامین کاملا آشنایی ندارن، شما زیادتر کدام مضامین برای این شاگردا تدریس میکنین یا در نظر دارین که تدریس بکنین تا که با کدام مشکل روبرو نشن و دوم دیگه دل سرد نشن چون آشنایی کامل با این مضامین ندارن؟
قسمی که معلومات دارین در افغانستان ما دو زبان رسمی را داریم در مکاتب خود، یکی زبان پشتو است و دیگر زبان دری است که این دو زبان هم کتابایش چاپ شده بر دو زبان توزیع میشه و شاگردایی که مثلا در ولایت پشتو نشین هستند اونا میتونن که از کتابای پشتو استفاده بکنن و صرف یک مضمون به نام زبان دری که زبان دومشان است میخوانن و شاگردایی که دری زبان هستند در ولایت‌های مختلف افغانستان اونا زبان دوم خود زبان پشتو انتخاب کردن که پشتو هم برشان تدریس میشه و متبقی اقلیت ها یا ملیت هایی که هستند مثلا ازبک، ترکمن، بلوچ، پشهی، نورستانی اینا باز به زبان مادری خودشان هفته 3 ساعت به مو زبانهای خودشان درس میخوانند و آن ده شاگردایی که از ممالک همسایه آمدن زیادتر به مشکل زبان مواجه میشن که البته اونمو زبان مادری خود اونجا در ممالک همسایه درس نخواندن، مثلا دری نخواندن، پشتو نخواندن اگر در مکاتب پاکستانی درس خوانده باشن، چون به زبانهای اردو درس خواندن بناهن در اینجا مشکلات را که به اونا مواجه میشن مشکل زبان است که معلم سایبا در مکاتب زیادتر کوشش میکنن که مشکل زبان با همچه شاگردا رفع بسازن، زیادتر توجه بکنن و بعد از اوقات رسمی یا تایم های رسمی اونا را مثل کورس های دری و پشتو برشان درس میدن.
شما گفتین یکی از مشکلات از شاگردان که عودت میکنن به کشور میاین بلدیت زبان است، به غیر از دیگه کدام مشکلات دارن؟
در قدم اول امی بلدیت زبان است که تا به حال شاگردایی که عودت کردن و در مکاتب ثبت شدن اینا امی پیشنهاد کردن که بر ما باید کورس ها دایر شوه که ما بتانیم زبان مادری خود نوشتن و خواندنش به صورت درست بتانیم. خب برالوی ازی که شاگردای عودت کننده اقتصاد ضعیف دارن، یکی خو مکاتب کدام فیس بر از اینا اختصاص نداده که باید شما فیس بپردازین و با مکتب بیاین، چون نظر به قانون اساسی افغانستان شاگردایی که در معارف افغانستان درس میخوانن اینا فیس نمیپردازن و در قدم دوم کتابایی که بر از اینا توزیع میشه کتاب هم رایگان است، یعنی اینا ضرورت ندارن که کتاب از بازار خریداری بکنن و به دسترس خود قرار بدن و قرطاسی که برشون داده میشه بعضی کمک کننده های هستن که اونا هم قرطاسی بر مکاتب روان میکنن و مخصوصا در تعلیم و تربیت در حالت اضطرار هر چیز زودتر کوشش میکنن که همچو اطفال کمک بکنن تا بتونن به تعلیم خود ادامه بدن.
تا به حال چه تعداد از شاگردان عودت کننده جذب مکاتب محلی شدن و چند فیصد از یا دختران میباشن؟
بسیار خوب، تا به حال 16,570 طفل مهاجر که البته اینا شاگرد بودن در مکاتب در ممالک همسایه، اینا شامل مکاتب محلی شدن که از مکاتب رسمی خانه هایشان دور قرار داشته و 49 فیصد از ایره دخترها تشکیل میده و همچنان 250 صنف مکتب محلی بر از اینا ایجاد شده که بتانن در نزدیکترین نقطه محل درس خود ادامه بتن.
ارقامی که شما ارائه کردین بین کدام سال هاست؟
چون تعداد زیادتر عودت کننده در سال 2017 بوده، در شروع سال 2017 تا به حال امی ارقامی بوده که ما تانستیم برشان مکاتب محلی را ایجاد
کنیم. یعنی سال جاریست؟
سال جاری.
در زمینه دفتر یونسف کدام خدمات و چی امکانات را برای زی شاگردان مهیا ساخته؟
دفتر یونیسف بر علاوه ای که 250 مکتب محلی را ایجاد کرده، 80 باب خیمه را هم توزیع کرده، چون در بعض نقاط که صنف وجود نداشته یا مردم محل نتانسته که یک اتاق خود به صنف برای همچو اطفال با اختیارشان قرار بده، یونیسف توانسته که 80 باب خیمه را برای اونا توزیع بکنه تا بتانه زودتر صنفشان ایجاد شوه و شاگردا منظم به صنف برن و درس خود بخونن. در پهلوی از این معلم صاحبایی که جذب شده، یعنی یونیسف توانسته که یک مقدار معاش را برای اینا توزیع بکنه ماهانه و همچنان قرطاسیه برای شاگردا توزیع کرده و سمینارها را بر معلمین فراهم ساخته تا اونا بتانن به صورت درست تدریس بکنن.
زیادتر مهاجرین که به افغانستان آمدن به اطفال خود اجازه زیرا ندادن که مکتب برن و زیادترشان نظر به دلایل مختلفی که شما ارائه کردین، وضعیت اقتصادیشان خراب بود، بعضشان بلدیت به زبان نداشتن. دفتر یونیسف به خاطر از اینکه این اطفال دوباره پس برن در مکتب و درسهای خود ادامه بدن چی خدمات را انجام داده، چی کارهایی را کرده؟
بسیار خوب، تشکر سیدیه جان، سوال بسیار خوبی است و یونیسف برنامه‌های آگاهی دهی را اولیای همچو اطفال آماده ساختم در نقاط مختلف افغانستان و همچنان در جایی که مثلا خود همکارای یونیسف نتانسته رسیدگی بکنه از طریق انجوهای محل تانسته کمک بخواه و اونا را تمویل کرده تا بتانن برنامه های آگاهی دهی را برای اولیای همچو اطفال مساعد بسازن و یا داشته باشن، چون اکثرا دخترای هستن که اونا از مکتب باز ماندن و در خانه هستن و بیشتر برنامه ها به خاطر شمولیت دخترها یا ازدیاد دخترها در مکاتب آماده شده.
تشکر.
تشکر از شما.
خب دوستای عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیمتان شد. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی، سلام های ما رو بپذیرید. در آشیانه امروزی به سراغ شماری از باغداران میوه تازه می رویم، چون میوه تازه افغانستان زبانزد عام خاص است. اما به گفته شماری از باغداران، حاصلی که از باغ آنها به دست می آید نمی تواند مخارج زندگیشان را تامین نموده و سطح معیشتشان را بهبود بخشد. از سوی دیگر نبود بازار مناسب، محصول گمرکی زیاد و کمبود امکانات باغداری به خصوص سردخانه ها سبب شده است که میوه های تازه افغانستان هرچی عاجل به قیمت ناچیز به فروش برسند که بنابر اظهارات برخی تاجران میوه این وضعیت صدمه بزرگی به اقتصاد آنان زده است. به همین منظور ما هم به یکی از مارکت های میوه در شهر کابل رفتیم تا در این باره بپرسیم.
خب برادر میشه خودم معرفی کنین؟
قاری محمد رفیع، باشنده ولایت وردک.
فعلا مصروف چی کار برسون در این منطقه؟
مصروف کار میوه تازه خریداری هم میکنیم، پس میفروشیم هم میجه پرچون و عمده با ولایت هم رای میکنیم، با طرف کویچه، پیشاور، کراچی جام رای میکنیم و میجه در ولایت قندار و هلمند و هرات و مزار شریف ننگرهار جام رای میکنیم.
خوب از کجا میایه امی میوه که شما خرید فروش میکنید؟
فعلا امی سیب از سیب خوب از میدان وردک میایه، از لوگر میایه، از شکردره، از خود کابل میایه، از غزنی میایه، از شرن میایه.
و بهترین سیب سیب کدام منطقه است؟
بهترین سیب سیب وردک، یک ولسوالی به نام دایمرداد یا جلگه است، بهترین سیب سیب جلگه است.
باز چطور از فروشاتتان؟
خوب از فضل خداست، بعضی وقت فایده میکنه، بعضی وقت تاوان میکنه.
نیار عبدالحق، یکی از مسئولین مارکت سلام محمد خان.
خب امی سیب بخصوص که شما کاربارش میکنین، چطور است حاصلاتش نسبت به چند وقت قبل؟
امسال خود نسبتا به نظر من تا حدی که معلومات دارم باداری بسیار زیاد شده الحمدلله. از بسیاری ولایت برای ما میوه بسیار مختلف میاد، مثلا از پکتیکا و از غزنی و از میدان وردک است. مردم ما شاید ممکن 70%شان بادار زمیندار باشه.
از سوی دیگر شماری از باغداران میگویند با آن پیمانه‌ای که بر باغ‌هایشان زحمت میکشند و مصرف میکنند دوباره حاصل مناسبی به دست نمیآورند. به گفته آنها چون اکنون نرخ مواد خوراکی در بازارهای افغانستان خیلی بلند رفته و پولی که از باغداری به دست میآورند نمیتواند مصارفشان را کفایت کند. وحید الله یکی از باغداران در مصاحبه کوتاهی با ما این چنین گفت:
میشه باگه با ما بگویی که سیب چه قسم جمع میکنند؟ چطور تا به مارکت میرسند؟
سیب میچینیم همون جا در پلاستیک جمع میکنیم، میره در موتر میندازیم، میبره در مارکت سودا میچینیم.
مثلا چند نفر چه قسم جمع میکنیم؟
زینب میمانیم در درخت، بازی را در سطل میچینیم، میاریم در یک توده با کارگر رو میشانیم، میره در پلاستیک پر میکنن. خشیش جدا میندازیم، درجه اولش یک جای میکنیم، دوم میشه دیگه، سوم میشه دیگه، میاریم در مارکت سودا میکنیم. کلش زحمت و تکلیف هر چی زیاد داره، مقصد اینه که زحمت و تکلیف داره، ضرورت خانه و چیزا رو پوره نمیکنه. از ما که هست در اینش امکانات چیز نداریم، در قیمتای پایین میره، ضرورت خانه و چیزا رو پوره نمیکنه. پارسال یک بوجی برنج میخریدیم در 1600 روپا، امسال میخریم در 2200 افغانی یک بوجی برنج میخریم. دیگه چیزا همچنان نمیچیه.
چی کار شوه که بازار فروشتون خوبتر شوه؟
باید سردخانه جور شوه، یعنی که ما نگاه کنه سردخانه جور شوه، او دیگه یک چیز باشه که قراردادا با دیگه دولت ها مثل از ایران که اول اینجا مال میاره، مردم میره از ایران مال میخره اینجا با قیمتا، از ما تو نیست خود با بالا میاره در مارکت میفروشه. تجاران نیست که تجاران که میایه بیادر که بعضیا که توان کنه پیسیش میره در یک سال با دیگه سال میمونه، از دیگه سال با دیگه سال میمونه پیسه با چیز در اونجا که خود سوار، ولی که خودش باغدار در مارکت بیاره، در مارکت باز که سودا کنه در نرخ پایین در وقت سودا میشه، فایده اش کم است، او اندازه فایده نمیگیره.
این باغداران اظهار داشتند هرگاه سردخانه برای نگهداری محصولاتشان در بیشتر مناطق افغانستان بخصوص ولایت وردک که بهترین و بیشترین سیب را داراست تأسیس شود، میوه های زیادی نگهداری شده و خراب نمی شوند. مامور ارغندیوال و نظریات بعضی از کسان دیگر را در این مورد بشنوید.
وزارت اعلان کرد 500 میلیون دلار که کتی وزارت زراعت ما کمک کرد. یه طور نقطه را یایشان بده که 500 دلارش خالیش هم برش که کس داده باشه. باغدارا خوب باقای کلان داره در افغانستان. یا کمک مثال به حساب دوایش، به حساب کوتش، هیچ جای می کمک نکرد. 500 میلیون دلار گم است. سیب مال مثال 250 سال میشه اگر سرطانه داشته باشیم. سیب ما در 500 روپه در 800 روپه میرسه، چون که از پاکستان ما میخریم که او یخ هم زده، از خوردن هم نیست، از چین میایه، مثال از تاجکستان میایه، او سیب ما میخریم کیلوی 200-250، از خود ما سیرش به او نفس سودا نمیشه. علت چیست؟ علت چیست؟ نمی که سرخانه نداریم، وزارت زراعت هست، یه مثال شاروالی بگیم خود مرد شاروالی میشه، یا هیچ کدام خدمت نکرده باغدار به زراعت. دیگه به حساب را و محصولات گمرکات دو چند سه چند میشه، اگر از طرف پاکستانی طرف میشه پاکستان بلند گمرکات میبره، محصولات میبره، اگر از این طرف شروع میشه پاکستان باز هم طرف میگه میباش که میوه افغانستان ضرب مثال ضربه بخوره، ضربش نمیز به تجار میرسه، با باغدار میرسه. حالی را یک رای ما این میمونده رای پاکستان است.
ایو مزار مشکل
محصولات زیاپا کده ترازو داریش بلایده پیسه گرفته میشه. ما خودم این سال شخصا خریدوری زیاپ کردیم، وقت گا باشه پلان تقریبا 4-4.5 صد خروار سه ما خرید کردیم. کارتان هم در پاکستان ما فرمایش دادیم، در پاکستان به حساب پس در 50 ما یه رای میگیم باش که رای لو میشه میشه، اگر وقت راه سر ما بند شوه خو اینجا خود امو کارتان هم سر ما تاون شد، یعنی ما به حساب کتیز مشریک میسا 32 لک تن ما کارتن فرمایش دادیم. وقتی او در پاکت برسگه او کارتن اونجا تاوان شد، پاکت اینجا او پیسه جور نمیکنه، اون تجار دیگه تاوان دادن نیره دیگه کنه.
قاری محمد رفی باشنده ولایت وردک،
فعلا مصروف چی کار برسنده این منطقه؟
مصروف کار میوی تازه.
مشکلات در کجاست؟ در کار
مشکلات در اینجاست که در حکومت، اگر حکومت همراه مردم ملت خود همکاری کند، برای از اونا شرایط مساعد بسازد که اونا مالا و اجناس خود را محفوظ نگه دارد، حتی ما میتونیم سیب خود آلی مای سنبول است تا مای حمل نگهداری کنیم و بعد می رقم شوه. باید حکومت برای ما فابریکه های خوبی جور کنه که کارتن برای ما تولید کنه، سرخانه ها جور کنه که معلوم مالا ما تایید نازید و نگهداری شوه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. از جانب هم مسئولان وزارت زراعت می گویند تا جایی که آنان امکانات دارند در قسمت رشد باغداری و میوه در افغانستان کارهایی را انجام دادند، اما بنابر اظهاراتشان سطح نیازمندی در قسمت باغداری در این کشور بیشتر است که آنان به همه این نیازمندی ها رسیدگی کرده نمی توانند. لطف‌الله راشد سخنگوی وزارت زراعت در این باره:
راشد صاحب، ما قسمی که با بعضی تاجرای میوه و باغدار رو صحبت کردیم، اونا اکثرا از کمبود امکانات و سردخانه ها به خصوص و عدم آگاهی درباره باغداری شکایت داشتن. شما چه دلایلی دارید؟
کمک هایی که ما میکنیم در محدوده امکانات ماست. دقیقاً برای کسی که کمک میرسه طبیعی است که خوش است از ما، ولی در همسایگی شهر و کسی کمک کرده نمیتونیم، او ناراض است و طبیعی است و حق هم داره که ناراض باشه، ولی ما به یک بارگی نمیتونیم، نه این امکانات مالی داریم و نه امکانات دسترسی تخیری که ما به یک بارگی تمام افغانستان تحت پوشش قرار بدیم. ما بر دهقان نهال توزیع میکنیم، در پالو از او متخصصین ما برشان آموزش میده که چگونه نهال قرص ها در حضور متخصصین ما قرص میشه، در قسمت پرورش نهال رفع حاصل، حفاظه و دواپاشی به اصطلاح یا این یا که چگونه حاصل برداری کنن، تمام این موارد برای دهقان آموزش داده میشه. و ما در 3 سال قادر شدیم که در کنار 100,000 جریب باغ جدید 140,000 جریب باغ کهنه را به شیوه جدید بازسازی کنیم و اصلی سازی بکنیم و در کنارش دهقان آموزش بدیم. ولی به تناسب 13 سال گذشته یک دستاورد چشمگیر است. نبود سردخانه مشکل جدی است برای دهقان، به خاطر که در جریان رفع حاصل دهقان با این مشکل مواجه میشه و نمیتونه محصولات آنچنانی که باید به فروش برسونه. راهکار جدیدی را که رئیس جمهور افغانستان در جریان سال گذشته اعلام کرد و تطبیق میشه این است که دوائر دولتی به خصوص اردو، پلیس و دیگر ارگان هایی که در افغانستان فعالیت دارن از محصولات زراعتی افغانستان استفاده بکنن. تقریبا سالانه بساس قراردادی که صورت گرفته 69,000 تن سیب سالانه به اردوی ملی به فروش میرسه. گام دیگه که برداشته شده تقریبا 170,000 تن میوه افغانستان از طریق کریدور هوایی که بین افغانستان و هند ایجاد شد به فروش میرسه. ما سردخانه های مختلف رک سکتور خصوصی ساخته و در ادارات کمک کننده برای ما ساختن داریم که فعلا متاسفانه غیر فعال است. به گونه مثال 3 سردخانه در ولایت لغمان است که فعالیت نمیکنه، ولی چون برق نیست فعالیت نمیکنه. یک سردخانه در میدان وردک از 500 متریک تن ظرفیت داره، برق نداره، فعالیت نمیکنه. سکتور خصوصی در ولایت قندهار سردخانه احداث کردن که به دلیل نبود برق هم از فعالیت باز مانده و کار نمیکنه.
راشد صاحب، قسمی که ما میدونن میوه افغانستان کیفیت بهترتری داره نسبت به میوه خارجی، اما قسمی که در بازارا میبینیم اکثرا میوه خارجی رو میخرن.
متاسفانه که ورود میوه خارجی در افغانستان به شکل سرسام‌آور سبب شده که بازار محصولات زراعتی افغانستان آسیب برسانه، به خصوص در جریان رفع حاصل. تلاش‌های ما چندین بار با مطرح شد این موضوع با مقامات دولت افغانستان، ارگان‌های مرتبط، که در جریان رفع حاصل محصولات زراعتی افغانستان تعرفه گمرکی بالای واردات محصولات زراعتی بلند شود، محصولات خارجی که محصولات خارجی وارد نشه و ما بتونیم فرصت داشته باشیم برای اینکه محصولات داخلی به فروش برسند.
به گفته باغداران، نبود بازار فروش برای میوه و امکانات باغداری و عدم راهنمایی باغداران از سوی متخصصین زراعت یکی از دلایل عمده است که میوه افغانستان نمیتواند بازار خوبی در خارج از افغانستان پیدا کند. هرگاه شغل باغداری مطابق معیارهای قبول شده و عصری صورت نگیرد و بازار مناسبی به خاطر خرید فروش محصولاتشان تأسیس نگردد و از واردات میوه‌های خارجی جلوگیری صورت نگیرد و بالاخره یک آگاهی دهی برای پیوند و تکثیر درختان با حاصل زیاد و اصلاح شده رواج همگانی نیابد، باغداران و تاجران میوه با زیان‌های زیادی مواجه خواهند شد. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته به پایان رسید.
تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
برگرد و با ما صفا کن، اما غم را رها کن، برگرد و با ما صفا کن. ای آشنا با ما بیا،